کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
الا بوستون 18 می 2008. پس از جر و بحث با دختر بزرگ و شوهرش، محیط خانه چنان پرتنش شده بود که الا مدتی نتوانست ملت عشق را بخواند. انگار درست میانشان مدت زیادی دیگی در حال جوشیدن بوده و یک دفعه درش را برداشته بودند و همه بخار و فشار داخلش بیرون زده بود. قهرهای جدید به دلخوریهای قبلی اضافه شده بود. متاسفانه آن در نحس را هم کسی بر نداشته بود جز الا، چون به اسکات زنگ زده بود و گفته بود در تصمیمش برای ازدواج با دختر او تجدید نظر کند. مقدر بود خیلی بعدها از حرفایی که در این مکالمه تلفنی زده بود به شدت احساس پشیمانی کند، اما در آن زمان نه. در آن روز 18 ماه می آنقدر از خودش مطمئن بود که طوری حرف می زد انگار به کوههای استوار تکیه دارد و کوچکترین عیبی در این نمی دید که در زندگی دیگران مداخله کند. با صدای بیغم، خون سرد و راحت پای تلفن گفت: سلام اسکات، منم الا مادر جانت. طوری حرف میزد که انگار تلفن کردن به دوست پسر دخترش در نظر او جز وقایع عادی است. اگر فرصت داری کمی با هم حرف بزنیم. اسکات که به تته پته افتاده بود گفت: خانم روبینشتاین، چه سورپرایزی، البته بفرمایید. با آنکه خیلی حیرت کرده بود کوشید ادب و نزاکت را رعایت کند. همان موقع الا با همان ادب و نزاکت به اسکات گفت که هیچ خورده برده ای از اون ندارد، برای همین نباید از حرفایی که قرار است بشنود دچار سوء تفاهم شود، اما باید بداند هنوز برای ازدواج با دخترش خیلی جوان است. علاوه بر اینها هنوز بیکار و کم تجربه است. شاید این مکالمه تلفنی قلبش را بشکند و احساساتش را جریحه دار کند، اما خیلی زود میفهمد که الا چه میخواسته بگوید و به او حق میدهد، حتی چون به موقع چنین اخطاری داده، بعدها از او تشکر هم خواهد کرد. خیلی بهتر است که موضوع را بی سر و صدا فیصله بدهد. علاوه بر این، خوب است درباره مکالمه تلفنی حرفی به جانت نزند. الا یکی یکی اینها را گفت. از آن طرف تلفن هیچ صدایی نمی آمد. سرانجام اسکات قدرت حرف زدن پیدا کرد و گفت: خانم روبینشتاین، به گمانم شما ما را درک نکرده اید. جانت و من عاشق هم دیگریم. بیا درستش کن، بفرمایید. باز هم همان حرفای کلیشه‌ای. الا تعجب کرد که آدم ها چطور می توانند اینقدر صاف و ساده باشند. انگار اگر دو تا دل یکی شوند دنیا بهشت برین می شود. یا عشق مثل عصای سحرآمیز است که با یک ضربه‌اش همه چیز عالی می شود. اما الا چیزهایی را که در ذهنش می‌گذشت نگفت. اینها را گفت: پسرم، می‌فهمم چه احساسی دارید، اما هنوز خیلی جوانید. از کجا معلوم یک وقت می‌بینی فردا عاشق کس دیگری شدی؟ خانم روبینشتاین، لطفاً به حساب بی‌ادبی من نگذارید، اما اگر چنین احتمالی باشد برای همه هست، حتی برای شما. از کجا معلوم یک وقت می‌بینید فردا شما هم عاشق کس دیگری شدید؟ الا خنده عصبی کرد. من زنی خانه دارم، انتخابی کردم که تا آخر عمر پایش میستم. شوهرم هم همینطور. چیزی هم که سعی میکنم به تو بفهمانم همین است اسکات. ازدواج تصمیم ساده ای نیست. باید با جدیت و دقت همه جوانب را سنجید. اسکات پرسید: یعنی شما الان دارین به من توصیه میکنید که چون ممکن است روزی عاشق کس دیگری شوم، آدمی را که امروز دیوانه وار عاشقش هستم ترک کنم؟ صحبتشان بعد از این فرقی با قل خوردن از سرازیری نداشت. انتظارهای متقابل، درد دلها، یأسها، متلکها، همه با هم مخلوط شد. سرانجام تلفن را که قطع کردند، دستهای الا از عصبانیت می لرزید. فوراً به آشپزخانه رفت و کاری را کرد که هر موقع دلش می گرفت می کرد. غذا پختن. نیم ساعت بعد شوهرش تلفن کرد. باورم نمی شود الا، شنیدم به اسکات زنگ زدی و گفتی با دخترت ازدواج نکند. مگر همچون چیزی ممکن است؟ خواهش می کنم به من بگو که چنین کار احمقانه انجام ندادی. لحظه این نفس الا بند آمد. تو رو خدا ببین خبرها چه زود پخش می شود. خیلی خوب درست است، زنگ زدم. اما اجازه بده توضیح بدم. اما دیوید در وضعیتی نبود که اجازه چیزی را بدهد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. حرف الا را قطع کرد. چی را می خواهی توضیح بدی؟ چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ اسکات قضیه رو برای جانت تعریف کرده. دختر داغان شده. میخواد چند روز پیش لورا بماند. تو رو نمیخواد ببینه. دیوید پس از کمی من و من کردن حرفش را زد. اگر از من بپرسی کمی هم حق دارد که این رو احساس کنه. چرا اینقدر توی زندگی همه دخالت میکنی؟ آن شب فقط جانت نبود که به خانه نیامد. دیوید با تلفن همراهش برای الا پیام فرستاد که کاری فوری پیش آمده و نمیتواند به خانه بیاید. توضیح نداده بود که این کار فوری چیست. قبلا هیچ وقت چنین کاری نکرده بود. رفتارش با روح زندگی زناشویشان منافات داشت. از این گل می پرید روی آن گل می نشست. این که آشکار بود. احتمالا با زنهای دیگر ارتباطاتی داشت. حتی مشت مشت پول خرج می کرد برای آنها. به هر ترتیب الا به همه اینها عادت کرده بود. اما تا آن روز پیش نیامده بود شوهرش شب به موقع خانه نیاید و موقع شام پشت میز سر جای همیشگیش نباشد. میانشان هر قدر هم که بد بود الا برای او غذا می پخت. دیوید هم هرچه توی بشقابش می گذاشتند با تبسم و تشکر می خورد و هر بار پس از غذا حتما از صمیم قلب می گفت دستت درد نکنه. الا هر وقت این سه کلمه رو می شنید با خودش می گفت شوهرش سربسته از اون معذرت خواهی می کند. الان اما شوهرش برای اولین بار مثل آدم‌های از همه جا بی خبر رفتار می کرد. الا برای وضعیت پیش آمده خودش را مقصر می دانست. اما راستش همیشه خود را مقصر دانستن و بار اشتباه‌های دیگران را به دوش کشیدن بخش جدایی ناپذیر شخصیت الا روبینشتاین شده بود. وقتی با دو قلوها پشت میز نشست احساس گناه جایش را به افسردگی داده بود. نه به پا بر زمین کوبیدن ایوی برای پیتزا سفارش دادن توجه کرد. نه به اینکه اولی نمیخواهد چیزی بخورد. به هر دوشان تا خرخره نخود فرنگی و سبزی آب پز خوراند. در نگاه اول هنوز همان مادر همیشگی بود که به بچه هایش نهایت توجه را میکند و تنابها را سفت و دستش نگه داشته. حالان که در درونش خلایی بود که روز به روز بزرگتر میشد. سر حال نبود. حوصله هیچ چیز را نداشت. انگار آبستن خلع بود. هر دقیقه و در هر ساعت که می گذشت خلع درونش کمی بزرگتر می شد. حتما روزی می زایید. مجبور می شد با احساساتش رو در رو شود. اما نمی دانست در آن لحظه چه باید بکند. بعد از شام بچه ها به اتاقشان رفتند و الا پشت میز تنها ماند. سکوتی که اطرافش را گرفته بود لحظه سنگینی کرد و درش زیر بار اوهام له شد. غذاهایی که آن همه برای پختنشان زحمت کشیده و وقت گذاشته بود یک باره به نظرش بیهوده و بیمزه رسیدند. حتی بیان که متوجه بشود دلش برای خودش میسوخت. در آستانه 40 سالگی 40 سال توی این دنیا گذرانده بود. ترسید که نکند زندگیش را بیهوده به هدر داده باشد. با آنکه محبت بی پایانی در وجودش داشت و میخواست ایثارش کند کسی از او محبت طلب نمیکرد. ذهنش به طرف ملت عشق رفت. شخصیت شمس تبریزی توجهش را جلب کرده بود. با حالتی نیمه شوخی زیر لب گفت کاش دور و برم کسی مثل او بود. به زندگیم رنگ می بخشید. این را مطمئنم. یک دفعه در ذهنش مردی اسرارآمیز، قد بلند، مو سیاه، چشم و ابرو مشکی، با شلوار چرم و کاپشن موتور سواری جان گرفت. آن وقت اگر این مرد موهای سیاه افشان تا سر شانه ها داشته باشد و سوار هارلی دیویدسون قرمز رنگ هم بشود دیگر معرکه است. بی اختیار به تصویر توی ذهنش لبخند زد. صوفی موتور سوار خوشتیپ و جذاب و اسرارآمیزی که در بزرگراهی خلوت با حد اکثر سرعت می راند. اگر الان برود کنار جاده و اتو استاپ بزند همچون مردی او را سوار ترک موتور سیکلتش بکند خیلی محشر می شود، مگر نه؟ با خودش گفت اگر شمس تبریزی فال مرا می گرفت در گذشتم چه می دید؟
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
آیا می توانست توضیح بدهد که چرا بعضی وقتها ذهن و فکرش این طور زیر سایه ابرهای سیاه نگرانی و تشویش قرار می گیرد؟ می توانست بگوید با آنکه خانواده پر جمعیتی دارد، چرا خودش را تنها و بیکس حس می کند؟ الا کنجکاف شد، یعنی در اطراف خودش هم حاله هست؟ اگر هست، چه رنگهایی دارد؟ رنگهایش درخشانند یا مات و کدر؟ اما مگر این اواخر در زندگیش چه چیزهایی درخشانی بوده؟ اصلا چیز درخشانی بوده؟ درست در آن لحظه، همانجا الا روبینشتاین، مادر سه فرزند، که در نور ضعیفی که از اجاق گاز میتابید تک و تنها پشت میز آشپزخانه نشسته بود، متوجه چیزی شد. هر قدر هم که پا بر زمین بکوبد و انکار کند، هر قدر هم که بر ضدش از این در و آن در حرف بزند، مدت هاست که جایی در اعماق وجودش محتاج عشق است، در حسرت عشق میسوزد. شمس، کاروانسرای نزدیک سمرقند، شعبان 639. در حجره طبقه دوم کاروانسرا یک دو جین مسافر بود. در میان این آدم‌های خسته که همگی بار تنهایی خود را مثل سنگ آسیا بر دوش می‌کشیدند و به رویاهایشان پناه برده بودند، تشکی خالی پیدا کردم که بوی ماندگی و عرق تن می‌داد. روی تشک دراز کشیدم و به وقایع آن روز یکی یکی فکر کردم. آیا با آنکه در حال شهود بودم به اشاراتی الهی برخورده بودم که به دلیل عجله کردنم قدر و قیمتش را ندانسته باشم؟ روزم را از آغاز تا پایان با این دید از چشم گذراندم. مدتی طولانی به درگاه حق شکر کردم. از کودکی به دیدن عالم دیگر می روم. کشف می کنم. از غیب صداهایی می شنوم. با پروردگار حرف می زنم. او هم به من جواب می دهد. تعریف می کند. توضیح می دهد. بعضی روزها به قدر پچپچهی سبک می شوم و با طبقه هفتم عرش و به طبقه هفتم عرش می روم. بعد سنگین می شوم و به عمیق‌ترین گودال‌های ارض می افتم. به درون خاکی می لغزم که صخره‌های بزرگ را در خود مخفی کرده و درختان سرو و صنوبر و بلوط در آن ریشه دوانده. گاه آنجا و گاه اینجایم. بعضی وقتها اشتهایم از بیخوبون می برد. چندین روز حتی یک لقمه غذا از گلویم پایین نمی رود. حرف زدن را فراموش می کنم. کلمه ها از ذهنم پاک می شود. هیچ کدام اینها نمی ترساندم. اما می دانم که به نظر دیگران عجیب می رسد. گذشت زمان به من آموخته که با دیگران نباید چندان درباره حالتهای وجد صحبت کرد. نمی دانم چرا آدمیزاد تمایل دارد وقتی چیزی را درک نمی کند بدیش را بگوید. خودم چند بار این قاعده خلل ناپذیر را آزمودم. اولین کسی که رفت و آمدم به عالم دیگر در نظرش باور نکردنی آمد و از کشفهایم لرزه بر اندامش افتاد پدر خودم بود. تقریبا 10 ساله بودم. آن وقتها فرشته نگهبانم را دیگر می شود گفت هر روز می دیدم. آنقدر هم ساده بودم که فکر می کردم چیزهایی را که من می بینم همه می بینند. پدرم می‌خواست مثل خودش نجار بشوم. روزی که ساختن صندوق با چوب صدر را یادم می‌داد، نتوانستم جلوی دهانم را بگیرم و برایش درباره فرشته نگهبانم حرف زدم. پدرم گفت: ببین چه می‌گویم. قوه تخیلت زیادی کار می‌کند انگار. بهتر است این چرندیات را به کس دیگری نگویی، وگرنه دوباره باعث اذیت مردم می‌شوی. چند روز قبل چند تا از همسایه ها آمده بودند و از دست من به پدر و مادرم شکایت کرده بودند. می گفتند با رفتارهای عجیب و غریبم بچه هایشان را می ترسانم. پدرم گفت: ببین پسرم، از قدیم گفتند تره به تخمش می ره. هر بچهی به پدر و مادرش می رود. فهمیدی؟ تو هم مثل بقیه. چرا قبول نمی کنی که آدم معمولی مثل ما هستی؟ در آن لحظه بود که فهمیدم با اینکه پدر و مادرم را دوست دارم، حتی گمان می کردم به محبتشان محتاجم. هر دو در نظرم آدم های بیگانه اند. پدر عزیزم، بدان که این پسرت از تخمی متفاوت با خواهر و برادرانش بیرون آمده. اگر دلت می خواهد من را جوجه اردکی فرض کنی که مرغ ها بزرگش می کنند، مطمئن باش که عمرم را در مرغدانی نخواهم گذراند. در آبی که از وارد شدن به آن می ترسید من جان می گیرم. چون برخلاف شما می توانم شنا کنم. مسکن من دریا هاست. اگر با منید شما هم به دریا آیید. وگرنه دخالت نکنید و در لانه ایتان بمانید. چشمهای پدرم ابتدا از حیرت گرد شد. بعد ریز شد و بی حالت. با صدای قاطع گفت: امروز که با پدر خودت اینطور حرف میزنی، معلوم نیست فردا که بزرگ شوی با دشمنانت چطور حرف بزنی. برخلاف انتظار پدر و مادرم، بزرگتر که شدم، کشفهایم از میان نرفت، بلکه بیشتر و جذابتر شد. بزرگترهایم عصبی می شدند، می دانستم. از اینکه ناراحتشان کنم، احساس گناه می کردم. اما نمی دانستم کشفهایم در عالم دیگر را چطور متوقف کنم. البته از شما چه پنهان، اگر هم می دانستم، نمی خواستم متوقفش کنم. چند بعد خانه را ترک کردم و هیچگاه برنگشتم. زن حضرت لوط همین که سر برگردانده بود و به شهری که ترکش می کرد نگاه کرده بود، به مجسمه نمکی تبدیل شده بود. من اما حتی یک بار سر بر نگرداندم و به تبریز نگاه نکردم. از آن روز تا به امروز اسم شهر زادگاهم همچون کلمه تلخ و شیرین در قلبم جای دارد. چنان ظریف و چنان حساس که به محض بیان کردنش مانند قطره شبنم روی زبانم جاری می شود. هر وقت در فکر تبریزم، سه رایحه قوی وجودم را در بر می گیرد. بوی تراشه چوب، نان گرد خشخاشی و برف تازه باریده و نرم. از آن زمان به بعد درویشی سرگردانم، در تبعید ابدی روی زمین. روی سنگی که بالش کرده ام دو بار سرم را نگذاشتم. از یک ظرف دو بار غذا نخوردم. از زیر عبایم هر روز منظره های متفاوت تماشا کردم. گرسنه که میمانم با تعبیر خواب دو سه درهم به دست می آورم. آنچه به دست آوردم بین محتاج ها تقسیم می کنم. به این ترتیب هفت اقلیم را از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب می گردم و در کوه و صحرا برای حق به دنبال حق می گردم. در جستجوی زندگی هستم که به زیستنش بیارزد. همینطور دانشی که به دانشش بیارزد. بی ریشم، بی وطن. از هنگامی که خود را در او فنا کردم، از وقتی پیش از مرگ مردم، بی آغاز و بی پایانم. نه پج مردم، نه بیچاره، نه محتاج کسیم، نه به کسی امر می کنم. اما مرا برگ خشکی بازیچه دست پا نپندارید. از آن درویش ها نیستم که دهان دارند، زبان نه. من آن طوفانم که در جهتی می وزد که خود بخواهد. در سیاحت هایم از انواع راه های صعب العبور گذشتم. از جاده های تجاری که همه می شناسند. از کور راه های فراموش شده نیز. از سواحل دریای سیاه تا دیار عجم. از صحراهای عربستان تا جنگل های انبوه. از چمنزارها تا بیابانها همه جا را گشتم. در هزار و یک کاروان سرا منزل کردم. در کتابخانه ها با دانشمندان مشورت کردم. از عارف ها پرسیدم. با دیوانه ها صحبت کردم. جوابی را که نمی توانستم بدهن در سکوتشان پیدا کردم. معبد ها و مقبره ها و قبرستان ها و ویرانه ها را گشتم. در غارها با چله نشین ها غرق تفکر شدم. با درویش ها و شیخ ها ذکر گفتم. در مهتاب با شمن ها رقصیدم. از نقال ها داستان ها شنیدم. از هر اعتقادی، از هر مشربی آدمی شناختم. کسی را بر کسی برتری ندادم. به آفریده، به خاطر آفریدگار عشق ورزیدم. بدبخت ها را دیدم، احمق ها را هم. هم کرامات را می دانم، هم معجزات را. روستاهایی دیدم ویران از فقر، مزرعه های سوخته و سیاه شده، رودهایی که خون در آن جاری بوده، قصبه های غارت شده که تمام مردان و پسران بالای 7 سالش را از دم تیغ گذرانده بودند. والاترین و پسترین اعمال بشری را شاهد بودم. چنان شده که سالهاست هیچ چیز شگفت زدم نمی کند. شنیدم و اطاعت کردم. پس از هر تهلکه و تجربه‌ای به قواعدی که در هیچ کتابی نوشته نشده و فقط در دفتر جان نقش بسته، قاعده جدید افزودم. بر اینها نامی گذاشتم. 40 قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند. این قواعد در نظر من به قدر قوانین طبیعت جهان شمول و به اندازه آنها اساسی هستند.
شما را به شنیدن سایر پادکست‌ها و کتاب‌های صوتی رایگان در وبسایت MISUCCESS دعوت می‌کنیم.